ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. اسرائیل یک پهپاد سرنگون شده خود در لبنان را با حمله هوایی نابود کرد. پلیس فدرال آمریکا در حال تحقیق در مورد وبسایتی است که بید دیلان روف متهم به قتل 9 سیاه‌پوست نسبت داده می‌شود. وزیر امور خارجه فرانسه می‌گوید روز دوشنبه با محمد جواد ظریف در لوکزامبورگ دیدار می‌کند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل یک پهپاد سرنگون شده خود را در شرق لبنان با حمله هوایی منهدم کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل که هویتش اعلام نشده خبر داد که اسرائیل صبح امروز یکشنبه این پهپاد را که دیروز در کوهستان‌های سقبین در شرق لبنان سرنگون شده بود با حمله هوایی منهدم کرد. رسانه‌های لبنان عکس‌هایی از بقایای پهپاد مذکور منتشر کردند. ماموران تحقیق در حال بررسی وبسایتی منصوب به دیلان روف، جوان 21 ساله‌ای هستند که روز 27 خرداد ماه در کلیسای تاریخی سیاه‌پوستان شهر چارلستون در آمریکا 9 نفر را با شلیک گلوله کشت. در این وبسایت عکس‌هایی از دیلان روف با اسلحه و در حال آتش زدن پرچم آمریکا دیده می‌شود. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز شنبه اعلام کرد که روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در لوکزامبورگ دیدار و گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای فابیوس گفت که در این دیدار که در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می شود بررسی خواهد شد که ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 در کجا ایستاده است. وزیر امور خارجه فرانسه این سخنان را در جریان سفر خود به قاهره پایتخت مصر ابراز داشت. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت تروریسم در جهان و نقش ایران در حمایت از تروریسم در منطقه این گزارش را مردود دانست. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای 5+1 و ایران برای رسیدن به یک توافق جامع تا پایان ماه ژوئن 10 تیر ماه روزهای پایانی خود را می‌گذراند. کیان معنوی.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در واکنش این گزارش را مردود دانست و گفت حضور و فعالیت آزادانه تروریست‌ها در آمریکا و دیگر کشورهای حامی آنها، عدم اقدام جدی و قاطع در قبال گروه‌های تروریستی و افراطی و چشم پوشی نسبت به جنایات به گفته او صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین، ادعای آمریکا در مبارزه علیه تروریسم را به چالش جدی کشیده و چنین گزارش هایی را کاملا بی‌اعتبار کرده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد ایران آورده است که حکومت ایران در سال 2014 عمدتاً از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران به حمایت از تروریسم در جهان ادامه داده و به گروه‌هایی چون حزب الله لبنان، حماس و گروه فلسطینی جهاد اسلامی و شبه نظامیان شیعه عراقی کمک‌های مالی نظامی کرده است. در گزارش همچنین آمده است که حمایت حکومت ایران از بشار اسد باعث تداوم خونریزی‌ها در سوریه شده است. این گزارش می‌افزاید ایران همچنین از طریق گروه‌های مورد حمایتش به تلاش‌های خود برای افزایش نفوذ در مناطقی چون آفریقا، آسیا و با شدتی کمتر در آمریکای لاتین ادامه داده است. مرضی افخم روز شنبه گفت که انتشار این گونه گزارش‌ها به هیچ وجه با واقعیت‌های جاری همخوانی ندارد، چرا که ایران در 3 دهه گذشته خود بزرگترین قربانی تروریسم بوده است. تینا کادیانوف هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا در امور ضد تروریسم روز جمعه در یک کنفرانس خبری در توضیح موضوع حمایت حکومت ایران از تروریسم و مذاکرات جاری هسته‌ای تصریح کرد که تحریم‌هایی که در ارتباط با مسئله حمایت از تروریسم بر ایران اعمال شده جدا از نتیجه مذاکرات هسته‌ای بر قوت خود باقی خواهند ماند.
So again, I would just feature that as a going concern, and it's not going to change as a function of the nuclear discussions that we have with them.
رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در مورد موضوع حمایت حکومت ایران از تروریسم و تأثیر آن بر نتیجه مذاکرات هسته‌ای جاری می‌گوید:
این که این گزارش خاص چه نقشی میتونه اجرا بکنه و چه اهمیت وجودی داره، به نظرم این فقط بیانگر سیاست رسمی دولت آمریکاست. موضع رسمی ایالات متحده این است که در عین پیگیری مذاکره با ایران در مسئله اتمی، در سایر مسائل و به خصوص اون چیزی که حمایت دولت ایران از تروریسم منطقه مینامند، اینها در این مورد مشکلات خودشون رو با ایران دارن، ولی اون چه که در کنار میز مذاکره و اون چه که در میدان نبرد در عراق انجام میگیره یک مسئله است جدا. این دوگانگی رو ما هاست که در رفتار و در فعالیت‌های ایالات متحده و در ایران هم مشاهده میکنیم.
ایران از سال 1984 در فهرست کشورهای حامی تروریسم وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد.
و ما محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57، در نامه‌ای سرگشاده در فیسبوک خود از ممنوع الخروج شدنش به وسیله سپاه پاسداران خبر داده و پرسیده است که ممانعت از سفر یک دگراندیش به سپاه پاسداران چه ارتباطی دارد. او در این نامه می نویسد که در 6 ماه گذشته همه راه‌های قانونی را طی کرده و جوابی قانونی دریافت نکرده و پیش از این نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، نیز شکایت برده است. محمد ملکی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که در سن 82 سالگی و با داشتن چندین بیماری از جمله سرطان، بیماری قلبی، مرض قند و چندتای دیگر، حق دارد که برای دیدن و انجام آخرین وداع با فرزندانش به سفر برود. از زبان خود محمد ملکی در تهران بشنویم.
من از 6 ماه 7 ماه پیش اقدام کردم برای اینکه ببینم ممنوع الخروج هستم یا نیستم، برم دنبال پاسپورت، چون پاسپورت ندارم. یه نامه نوشتم به دادستانی، زیر نامه نوشش تاریخ 3/10/92 ممنوع الخروج شما رفع شده. بعد رفتم باز اداره گذرنامه، گفتم باز مطمئن میشم اداره گذرنامه، همین رو من گفتم. بعد رفتم پلیس پاسپورت فرم پر کردم، چون از این سر زدم پول دادم و اینا، گفتم گفتن که برید چند روز دیگه بعد میاد منظرتون. هرچی صبر کردم نیومد، اشتباهی مراجعه کردم به اونجا، گفتن که شاید پست اشکال کردم، پست گفتن که نمالا اونجا نیستش. دو ماته من فرستن دادستانی کل، رفتم دادستانی کل، بعد اونجا فرستن دو ماته اداره گذرنامه. خلاصه آسی شدم، من روشتم این نامه نوشتم به احمد شهید که آقا من یه ایرانی هستم و یه حق مسلح من هم این است که خواهد برم خارج، بچه همون ببینم این نفس سال من سلام رو نهیدم، چرا من اینجا رفتار بکنم. بعد اینم گذشتش و این که 3 هفته پیش رفتم باز دادستانی تهران، آقای اومدش به من گفتش آقا شما ممنوع الخروج هستم، شما نیستی. گفتم آقا شما همین زیر نامه من ورشید نوشید ممنوع الخروج رسیدی امضا کردید. ایشون رفت بالا و برگشتن گفتش که شما طرف سپاه ممنوع الخروج هستید. مجبور شدم این نامه رو بنویسم بگم که آقا من آخر عمری نیاز دارم برم بچه هم ببینم، من همسر بچه هم ندیدم. بعد اقدامی متاثر میشم، مراجع جهانی نامه می نویسم، مظلومیت خودم رو اعلام می کنم و این نامه ایست که دیشب منتشر شده.
ممنوع الخروجی اولیه شما، همون که به شما گفتن در سال 92 باطل شده، علت اون چه بوده؟
والا در سال 88 بعد از اون جریانات جنبش مردم منو گرفتن، من 6 ماهی در زندان بودم. من فکر می‌کنم که این مربوط به اون دستگیری سال 88 است که منو ممنوع الخروج کرد.
در بخشی از نامه شما آمده که به ویژه از شخص رئیس جمهوری ایران که ادعای مخالفت با دخالت نظامیان در امور سیاسی رو دارد سوالی دارید.
توجه بکنید طبق گفته آقای خمینی سپاه نباید در امور سیاسی دخالت بکنه، آقای روحانی هم بارها گفته. من فکر می‌کنم ممنوع الخروج کردن یه فرد فقط جامعه سیاسی میتونه برای من داشته باشه که من که نه بدهکاری دارم، نه قاچاق کردم، نه نمیدونم چه مسئله مالی دارم، نه چیزی دارم. اون دفعه به دلیل سیاسی منو ممنوع الخروج کردن، حالا نمیذارم برم. واسه جامعه سیاسی داره. آقای روحانی باید در سپاه باشه، شما به چه حق این کارو میکنید؟ شما در امور سیاست دخالت میکنید. در حالی دادستانی بارها نوشته برای من که شما اصلا از طرف ما هیچ ممنوع الخروج نیستید.
آقای ملکی، شما آیا کشف کردید که سپاه به چه علت شما رو ممنوع الخروج کرده؟
والله نمیدونم، گیج شدم، نمیدونم. منم تو این نامه نوشتم به آقای روحانی که آقا شما تکلیف من رو روشن بکنید که من چیکار بکنم. دادستانی که وظیفش اینه که کسی رو ممنوع الخروج کنه میگه نکردم، سپاه کرده. حالا من الان به کجای سپاه برم؟ برم اونجا وایسم جزئی که بگن که شما ما دیجیدم اخلال بکنید، شما چیکار بکنید؟ نمیدونم والله چیکار بکنم.
آقای ملکی، شما در طی سالهای گذشته بارها نامه‌هایی شاید مشابه این نوشتید، پیامد خوبی هم داشته، توجه شده بهش؟
ببینید حاکمیت معمولا به این چیز اصلا توجه نمیکنه، ولی این مانع این نیست که من نقد های خودم به حاکمیتی که این وضع برای مملکت به وجود آورده، فساد و فحشا و فقر و گرانی و همه چیز، به عنوان ایرانی و به عنوان کسی که در انقلاب سال 57 نقشی داشته و در رئیس دانشگاه مملکت بوده، به خودم حق میدم و وظیفه خودم میدونم که حاکمیت رو نقد بکنم و این نقدم باعث نامه هستش. من با هر عمل خشونت آمیز مخالفم. تنها چاره ای که میمونه این است که نامه بنویسم، حرفامو بزنم، کتاب بنویسم، جز این کاری نمیتونم بکنم.
محمد ملکی از ممنوع الخروج شدنش به وسیله سپاه پاسداران در گفتگو با رادیو فردا می گفت. و اما خبرگزاری مهر روز شنبه گزارش داد که طرح واگذاری دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال از طریق مزایده منتفی شده است. این در حالی است که در چند ماه گذشته 4 دور مزایده برای فروش این دو باشگاه معروف تهرانی برگزار شد و به رغم حضور متقاضیانی جدی، اما واگذاری آنها به بخش خصوصی انجام نگرفت. دولت و مجلس هم هر یک دیگری را به کارشکنی متهم کردند. در این باره همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با امیر خسرو جردی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن لندن. از او بشنویم.
اگر 40 تا مزایده دیگه هم برگزار بکنه وزارت دارایی یا دولت، مطمئنن هیچ عزم ملی نیست که بخوان دو تا باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس رو بخش خصوصی واگذار کنه. اصلا آیا میخوام صحبت از خصوصی سازی بکنم یا اختصاصی سازی؟ خب شرکت هایی که در این واگذاری حضور داشتن، خب استیلازین هستش، شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو هم شرکت کرد در بحث واگذاری. اونجا هم مشخص بود که فقط صحبت واگذاری هست، هیچ عزمی برای واگذاری نیست. میبینید که یه تناقض بین دولت و مجلس هست. دولت مجلس رو متهم میکنه، مجلس دولت رو متهم میکنه و مطمئنن الانه که در فصل نقل و انتقالات این دو تیم به سر میبرن، ضررش رو دو باشگاه پرطرفدار پایتخت و همچنین هواداران میلیونی این دو تا باشگاه به دوش خواهند کشید، چون مطمئنن اگر پولی نباشه یا اگر سرمایه و اسپانسرهای خوبی نباشن، الانی که فصل نقل و انتقالات و تیم‌ها باید خودشون برای فصل آینده آماده بکنن، بهترین موقعیت رو از دست خواهند داد.
آقای خسرو جردی، گفته شده که فشارهای از بیرون از جمله از طرف مجلس بوده که این دو باشگاه از طریق مزایده فروخته نشه. چرا مجلس به این قضیه وارد شد؟
همین امروز یکی از عضوهای کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده که دولت نمیخواد واگذار کنه. کسایی در وزارت ورزش در بدن دولت هستن که نمیخوان واگذاری انجام بشه و همچنان میخوان دو تا باشگاه رو زیر نظر داشته باشن. از اون ور به نوعی چون امسال سال انتخابات هست و گروهی دوست دارن که روی موج ورزش و چه جای بهتر دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس سوار بشن برای رای جمع کردن، اونها اعلام میکنن که مجلس به دنبال توقف این واگذاری است. اما یه چیزی که مشخصه، به طور ملموس نظام جدیت در واگذاری نداره، چون باشگاه دو تا استقلال پرسپولیس که اکثر جمعیت ایران طرفدار دو تا باشگاه هستن و واگذاری دو تا باشگاه بخش خصوصی دیگه، مطمئنا هم اعضای مجلس و خیلی از نمایندگان و اعضای دولت که در عضو هیئت مدیره دو تا باشگاه هستن، موقعی بخش خصوصی واگذار بشه این موقعیت و این ملک سواری از دست خواهند داد. مطمئنا تا به انتخابات مجلس دهم نزدیک بشین این پاسکاریا و این اتهام زنی ها ادامه خواهد داشت. در نهایت وزارت ورزش و دولت هستن که باید پاسخگوی خیلی عظیم تماشاگران استقلال پرسپولیس باشه.
حالا آقای خسرو جردی، به نظر شما با توجه به ساختار و سابقه این دو باشگاه ورزشی در شرایط فعلی، آیا دولتی باقی بمونن بهتره یا اینکه به بخش خصوصی واگذار بشن؟
باید ببینید که چه تفسیری از بخش خصوصی داره. آیا در ایران اصلا بخش خصوصی محلی از اعراب داره؟ یعنی قاعدتا اگه دو تا باشگاه استقلال پرسپولیس به بخش خصوصی درست و سازمان یافته واگذار بشن، مطمئنا آینده درخشان خواهد داشت، چون بخش خصوصی به هزینه میکنه و جای هزینه میکنه که باید هزینه بکنه و اعضای هیئت مدیره اصل رو نصب میکنه که بتونن یه نوعی ساختار ساز باشن و باشگاه رو تیم رو تبدیل بکنن. باشگاه الان دو تا باشگاه تیم هستن، باشگاه نیستن. شما نگاهیم به همین اعضای هیئت مدیره که الان مشخص شدن، اکثرا از وزارت ورزش از مجلس هستن و خودشون به هیچ عنوان حق رأی ندارن و حق تصمیم گیری ندارن. وای میسن نگاه میکنن وزارت ورزش هر زمانی که اعلام کرد که این کارو بکنه، اونا میگن یا باشه، یا وزارت ورزش میگه نه، اونا میگن نه. هیئت مدیره نیستن که بتونن اون صلابت کاری داشته باشن و اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه مطمئنا تو باشگاه متضرر خواهند شد. موقع واگذاری انجام میشه نباید بگن که فقط اونایی که ما میگیم به اهلیت دارن، حتی شاید یه برند بزرگ خارجی هم بتونه بیاد توی این واگذاری شرکت بکنه. باید واگذاری به معنای کلمه باشه، یعنی از برندهای خارجی از جاهای دیگه هم بیان و در این واگذاری شرکت بکنن. برندی که بتونه به یه نوعی تصمیمات خوبی بگیره و ساختار خوبی درست بکنه اون باید بیاد و تو کاندیدای تو باشگاه باشه، نه اینکه دولت هر کدومو که خواست اعلام بکنه یا مجلس اون کسی که قدرتش بیشتره.
امیر خسرو جردی روزنامه‌نگار ورزشی ساکن لندن به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهم‌ترین خبرها خواهد بود. همراه ما باشید.